بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در این بود که ما مجموعه از علوم یا مجموعه از تصدیقات رو داریم که اینها مبتنی مستقیماً مبتنی بر حس یا تجربه نیست. صدا ضعیفه؟
خاموشه.
مجموعه از علوم یا معارف رو داریم که اینها مبتنی بر خود تجربه یا حس نیست، بلکه مبتنی بر علم حسی یا علم تجربی است. مثال زدیم، ما اگر آتشی را از دور ببینیم که هیچ گونه حسی نسبت به اون آتش نداریم، به صورت قطعی و یقینی میگیم آن آتش گرم است، داغ است. یا به طور کلی میگیم که هر کاغذی اگر در مجاورت آتش قرار بگیرد میسوزد، یا هر کاغذی را که در آتش بیندازید میسوزد. با اینکه ما تمام کاغذها و تمام آتشها را هیچ وقت تجربه نکردیم، سوال میشه این علم مبتنی بر استقراء یا علم مبتنی بر علم حسی و تجربی در ذهن ما چگونه ایجاد میشه، چگونه به وجود میاد؟ جوابی رو نقل کردیم از منطق ارسطویی یا منطق عقلی، و اونها گفتن که این علم نتیجه یک قیاس و نتیجه یک استنتاج منطقی است. بعد نظریه ای رو نقل کردیم از یکی از قائلین به منطق تجربی، که اون قائل گفته بود که این علم و این تصدیق نتیجه شرطی شدن ذهن ماست، یعنی فقط یک منشأ، خدمت شما عرض کنم که روانی داره. وقتی برای کسی مجموعه از تصدیقات جزئی پیدا بشه، بعدش چیه؟ اون تصدیق های دیگر هم ذهن روانیان یا به عبارت دیگه شرطی شده ذهن. وقتی که فرض میکنه حالات دیگر ره، برش تصدیق پیدا میشه. و راجع به شرطی شدن ذهن در جلسه گذشته و در مبحث وضع اشاره‌ای شد و توضیحی داده شد. این خلاصه از اون چه که گذشت. بحث امروز، مرحوم آقای صدر با این نظریه این شخص در منطق تجربی موافق نیست. منتها آقای صدر امروز انشالله برسیم در زمینه شناخت و معرفت شناسی، ایشون سه مرحله رو در عمر خودش گذرونده. مرحله اول، مرحله وسط و مرحله اخیر. لذا جوابی رو که در مرحله وسط داده بوده به این منطق تجربی، بعداً در مرحله اخیر از جواب خودش دست برمی‌داره. و یک جواب خیلی بسیط و گذرایی رو در مرحله اخیر به این نظریه میده که این نظریه قابل نقض هستش، به این معنا که بخشی از تصدیقات ما اینچنین نیست. یعنی این جوابی رو که اینها گفتن در همه تصدیقات جاری نیست، در پاره از تصدیقات روشون قبول میکنه، اما در همه تصدیقات ما نمیتونیم از این روش استفاده کنیم، یعنی پاسخگویی نداره. جواب خیلی سریعی رو میده که انهو میخواد بگه این جواب منطق تجربی جواب خوبی است، اما کامل نیست، پاسخگو نیست. لذا خیلی به این وارد اشکال بر این نظریه نمیشه. اینو دقت کنید، این نظریه که در منطق تجربی مطرح شده سه تا زاویه داره، یعنی ما از سه زاویه باید وارد بحثش اگر بخوایم میتونیم به این نظریه هیوم ما نظر بکنیم. یکی بحث فلسفی هستش. در بحث فلسفی گفته شده که ایشان قائل بوده که اصل علیت امر ذهنی ماست، نه خارج از ذهن ما. لذا ایشان نظریه و اصل علیت را مورد تردید و تشکیک قرار داده با این مطلبی که نقل کردی. توی پرانتز اصل علیت را توضیح بدم. اصل علیت دو تا معنا داره. یکی معنای اصل علیت اینه که حدوث شیئن بلا علت محاله. حدوث شیئن بلا علت محاله. این نظریه که حدوث یک شیء بلا علت محاله در فلسفه جزء بدیهیاته و اثبات هم نشده و گفته شده اثبات پذیر هم نیست. یعنی ما به هیچ وجه نمیتونیم این اصل بسیار مهمه که حدوث یک شیء بلا علت محاله این را ثابت کنیم، لذا به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده. اون اصل دومه. اصل اول یعنی دو تا معنا داره. معنای دوم را اثبات کرده ایشان. معنای اول هیچ وقت اثبات نشده. این اصل مسلمی است، بدیهی و اثبات ناپذیرم هست. این اصل فیلسوفان ما قبول داشتن همه. این اصل متکلمین هم قبول داشتن. اصولیون هم این اصل قبول داشتن. هم فیلسوف قبول داشته، هم متکلم قبول داشته، هم اصولی قبول داشته. منتها مرحوم آقای صدر خواسته ایشان بیان کنه که این اصل اثبات پذیر هست بر اساس منطق ذاتی. اگرچه بر اساس منطق موضوعی یا منطق عقلی و منطق تجربی قابل اثبات نیست، اما بر اساس منطق ذاتی اثبات پذیره. و در بین فیلسوفان متأخر هم اصل این مسئله زیر سوال رفته. وقتی میگم فیلسوفان متأخر مرادم فیلسوفان مغرب زمین. اصل این مسئله زیر سوال رفته کار این اصل تمامه یا ناتمامه. اما اصل دوم علیت، اصل دومی که در علیت گفته میشه عبارت از اینه که اشی ما لم یجب لم یوجد. هر شیئی در آن حدوث واجب الوجوده. منتها واجب الوجوده چیه؟ الغیره. پس بنابراین همه موجودات عالم واجب الوجودن، یا واجب الوجود به ذات یا واجب الوجود بالغیر. اشی ما لم یجب لم یوجد. این اصل علیت که گاهی گفته میشه این اصل دومه. این اصل دوم مورد قبول تمامی فیلسوفان ما هستش. فلاسفه مسلمان این اصل را قبول کردن و بسیار سعی کردن که این اصل بسیار مهمی بوده که این را مبرهن و مدللش کنن. این یک اصل مسلمی بوده و سعی کردن مبرهن و مدللش کنن. با این اصل دوم همه متکلمین و اصول این مخالفن. این اصل دوم علیت را نه متکلم قبول کرده به هیچ وجه، نه اصولی قبول کرده.
یعنی
اصل رو قبول نکردن. حالا اصل رو که میگیم قبول نکردن یعنی قاعده کلی رو قبول نکردن، نه اینکه هیچ جا مورد نداره. یعنی به عنوان قاعده قبول نکردن. پس بنابراین این قاعده رو قبول نکردن و این را هم اتفاق دارن که اون دلیل و برهانی ره که فیلسوف اقامه کرده اون باطله. منتها نقدش بیشتر از طرف عالمان اصول بوده که دلیل و برهان اونها هم باطله. بفرمایید. این برهان نیست که، حد وسط نیست، این تحلیله، برهان نیست، تحلیل شماست. برهان اینه که شما حد وسط قرار بدین و به پاک حد وسط اثباتش کنین. مثل فرض کنین که بو علی سینا، دقت کنین در کتاب اشارات موارد زیادی رو تنبیه ذکر میکنه. تنبیه مال جاییست که برهان نمیاره، اما در اکثر این موارد تحلیل میکنه. اشکال میشه که خب این تحلیل خودش برهانه، نه برهان اونه که شما از خارج حد وسط قرار بدین، ولی اگه خودش تحلیل کردین این برهان نمیشه. لذا باید از خارج حد وسط، مثلا اگه گفتین زید انسان است و هر انسانی حیوان است، زید حیوان است، این برهان نیست، این تحلیل انسانه. اما اگر گفتین زید انسان است و هر انسانی فناپذیر است، این میشه چی؟ میشه برهان. دیگه تحلیل نیست، چون فناپذیری در انسان چیه؟ اخذ نشده، این تحلیله. نه، برهان نیست دیگه، خودشه، حقیقت وجود اینه، این دیگه تحلیل نیست، این تحلیله، این برهان نیست. حد وسط باید بیاد همیشه، خارج از باید ذات باشه تا بشه برهان. لذا شما در تنبیهات بو علی، اگر اشارات بو علی نگاه کنین، نوعاً جایی که تنبیه داره این تحلیل رو هم داره، اما معنیش این نیست که برهانه، چون پس برهان نداره. حالا ما نگفتیم که برهان نه، ما نخواستیم که ارزش گذاری کنیم. مثلا استحاله تناقض برهان داره، کل اعظم من الجزئه برهان داره، نه. واقعیتی خارج از ذهن ما هست برهان داره، نه. دو زد در دو مساوی است چهار برهان داره، نه. معناش ارزش گذاری نبود، نه. باور پایه هم که برهان نشه میشه باور پایه. هر گذاره ای که مبرهن نشه میشه اصل موضوعی. بفرمایید. حالا حادثی ممکن هست، اون یه بحث دیگری، من نگفتم هر ممکنی، گفتم حدوث و شیئن، نگفتم وجود و شیئن، نگفتم وجود الممکن، اینا رو نگفتم. گفت بر حدوث معنی خودش، یعنی وجود بعد العدم. حدوث یک شیء بلا علت محاله، امکان وجود و این که شما تحلیلش دیگه، که دیگه حد وسط نشد که دیگه. مثلا اگر ما گفتیم الف بدون علت حادث شده، در این قضیه تناقضه؟ کجاش تناقضه؟ ممکنه به ذات، اون تعریف شماست دیگه. یعنی چی؟ یعنی وجود برای ضرورت نداره. خب برای ضرورت نداره، این تعریف شماست. آن که کلا این در ذهن شریفتون باشه، همه استدلالات مبتنی بر تعریف به درد نمیخوره. ما گفتیم با حدوث یک شیء بلا علت محاله، یک قضیه پایه هستش، از اصل موضوعیست، مدلل هم نیست. این رو اصولی ها هم قبول دارن، متکلمین هم قبول دارن، در این قضیه همه اتفاق دارن که حدوث یک شیء بلا علت محاله. خدمت شما عرض کنم که خب این اصل موضوع، اصل علیت دو تا معنا داره. تو این مباحث هر وقت میگیم اصل علیت، معنا اول مرادمونه، معنا دوم مراد نیست. در بحث جبر و اختیار هر وقت سخن از اصل علیت میشه، معنا دوم مراده. در غیر از جبر و اختیار وقتی بحث از اصل علیت میشه، معنا اول مراده، مگر قرینه ای باشه. اینجا معنی اول مراده. اگر مخالف نباشن نمیشه، مخالف نباشن. خب مرحوم اصفهانی خدمت شما عرض کنم که اصولی این قائلن که قاعده دوم با اختیار لایجتمعانه. بعد از اون طرف هم معتقدم که همه فلاسفه جبری هم. شاید مثلا مرحوم اصفهانی هم جز فلاسفه حسابش کنم، چون قائلن که این قاعده دوم اصل علیت با اختیار به هیچ وجه قابل جمع نیست. میگه باید چیز رو داره تسریع بکنه، منافی با اختیار نیست. اختیار به چه معنا؟ اختیار به چه معنا؟ به همون معنایی که خودشون میگن، نه به معنایی که محل بحث اصولین میگن. اصولین وقتی میگن اینا قائلن که فاعل مختار نیست، اختیار رو معنا میکنن. میدونم خب خود اصول، نه ببینیم وقتی که میگیم اصولی، مراد عالمان اصول نیست، یعنی مراد اون در علم اصوله. در علم اصول انسان رو فاعل مختار میدونن، یعنی انسان با اختیار خودش هستش، فاعل مستر نیست، فاعل مختاره، به اختیار خودش عمل میکنه. خب الان بحثا به درد نمیخوره. یه دقت کنید، تمام وقتی ما میگیم اصل علیت، مرادمون معنای اوله. گفته شده که ایشان قائل بوده که اصل علیت یک نکته ذهنی داره، نه یک نکته عینی و خارجی. این مربوط به بحث فلسفه، ربطی به بحث ما نداره. بحث دومی که در تصدیق هستش، بحث روانشناسی این بحثه که چگونه اصلا تو ذهن ما تصدیق پیدا میشه و جناب آقای صدرم از این جهت به کلام این فیلسوف مغرب زمین نگاه کرده و در مرحله اخیر گفته عمومیت نداره. این جهت معرف، جهت روانشناسی داره. این جهت روانشناسی بحثی اصلا ربطی به بحث معرفت شناسی نداره. خصوصا ما چطوری در ذهن ما تصدیق ها پیدا میشه؟ اینه بارها گفتم که فیلسوفان مسلمان ما هم در ذهنشون این مسئله بوده، بعد از اینکه مسئله منطقی رو حلش کردن، تو مسئله فلسفی سخت گرفتار شدن. مثلا گفتن اگر در نفس ما این تصدیق پیدا بشه که زید انسان است و این تصدیق هم پیدا بشه که همه انسان ها فناپذیرند، گفتن یک تصدیق سومی از این دو تصدیق متولد میشه و اون تصدیق سوم چیه؟ که زید فناپذیر است. خب شما میگید که ما نتیجه گرفتیم از صغرا و کبرا، اما این جواب فلسفه رو نمیده. فلسفه میگه آقا فاعل و مبدا این تصدیق سوم چیه؟ دقت کردین؟ چه فاعلی، چه مبدعی این تصدیق رو در ذهن من ایجاد کرد که زید فناپذیر است؟ خب واضحه که از دوتا تصدیق اول و دوم معنا نداره، که اون دوتا مجموعاً علت فاعلی و مبدع وجود این تصدیق سوم باشن. اینجاست که ما میتونیم از نظریات روانشناسی استفاده کنیم. فیلسوفان میخواستن این مسئله رو حلش کنن، رفتن به سراغ عقل فعال، گفتن آقا مبدع و فاعل این تصدیق سوم عقل فعاله، او افاضه کرده این تصدیق رو به نفس من و شما، و تصدیق اول و تصدیق دوم فقط نقش علت و مؤدر داره، نظیر چی؟ نظیر مادر و پدر میمونه. زیدی که متولد میشه، میدونید که پدر زید و مادر زید در وجود زید اصلا علت نیستن، علت ناقصه هم نیستن، فقط از علل مؤده هستن، علت نیستن، اصلا جزء العله هم نیستن، فقط از علل مؤده هستن. و در واقع زید رو این پدر و این مادر ایجاد نکردن، فاعل زید و موجد زید پدر و مادر نیست، بلکه اینها علت مؤده هستش که عقل فعال ایجاد میکنه. وزان صغرا و کبرا به نتیجه دقیقا وزان پدر و مادر است نسبت به ولد و زید. امر وجودیه دیگه، در این یکی از کیفیات کیف نفسانیه. تصدیق موجودیست از موجودات عالم واقع در نظر آقایون. این دقت بکنید. پس بنابراین اگر به لحاظ روانشناسی بحث بشه، آقای صدرم بیشتر به این نظر داشته، گفته این سخن فیلسوف عمومیت نداشته. اما مهمترین بحث و عمدترین بحث، بحث معرفت شناسی این تصدیقه. آیا این تصدیق حقیست یا ناحق؟ آیا تصدیقیست مطابق واقع یا نه؟ آقای صد از دید معرفت شناسی دیگه وارد بحثش نشده. انشاءالله به لحاظ معرفت شناسی در کلام آقای صد که وارد بشیم، این نوع گزاره ها رو مورد بحث قرار میدیم. این نوع تصدیقات ره. کدوم تصدیقات؟ تصدیقات مبتنی بر استقرا. پس تا اینجا ما با جواب منطق تجربی که یک جواب روانشناسانه بوده، ربطی به بحث معرفت شناسی نداری اصلا، آشنا شدیم. به خلاف جواب منطق عقلی که کاملا یه بحث معرفت شناسانه است، یک بحث روانشناسی نبود، تا وارد بشیم در مرحله سوم که بحث منطق ذاتی است، یعنی منطقی که آقای صدر خواسته از این نوع گزاره ها رو جواب بده. چی فرمودین؟
شرطی شدن رو استقرایی گرفت.
تصدیقاتی رو که قبل از استقرا به وسیله استقرا تو ذهن ما پیدا میشه، ذهن ما رو شرطی میکنه. وقتی که ذهن شرطی شد، همین که اون حالت رو در نظر بگیرین، تصدیق برش پیدا میشه. خدمت شما عرض کنم که این تا منطق ذاتی، منطق ذاتی منطق آیه صدر هستش، وارد جواب منطق ذاتی میخواییم بشیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشن، یه اشاره ای به ذهنیت آیه صدر عرض بکنم تا بعد وارد این منطق ذاتی بشیم. مرحوم آیه صدر در اوائل زندگیش تابع منطق عقلی بود و سخت مدافع این منطق بود و بر همین اساس هم اون کتاب معروف خودش ایشان نوشت، کتاب فلسفت و ناره. 100% موافق منطق عقلی بود، منطق ارسطویی بود و مخالف منطق تجربی بود. بعدا ایشان از این منطق عقلی عدول کرد، یه نظریه ای رو پیدا کرد که توضیح خواهم داد. اسم این نظریه رو خودش گذاشت قریحه. قریحه رو ایشون این نظریه رو پیدا کرد. بعد ایشان متوجه شد که این نظریه قریحه نظریه بسیار سستیه. یعنی چی سسته؟ نه اینکه اشتباهه، یعنی ما اگر دنبال این نظریه بیفتیم سنگ رو سنگ بند نمیشه، هیچ حرفی دیگه ارزشدار نمیشه. منطق عقلی رو که دست برداشت، رفت سراغ قریحه. بعد که رفت سراغ قریحه، دید که اگه این حرف بزنه دیگه تقریبا همه چیز باب معرفت منصد میشه، همه حرفا میشه حرفای کشک و بی‌اساس، هر چیا رو گفتید گفتید. بعد این بود که ذهن ایشان رفت سراغ منطق ذاتی، یا به قول ایشان سراغ حساب احتمالات. از اول شروع کنیم که ببینیم این منطق ذاتی در نظر ایشان چه مشکلی رو داشت که سخت از نظریه منطق ذاتی ایشون رفعیت کرد. عقلی، ببخشید این کلمه اشتباه لفظی شد، منطق عقلی منطق ارسطویی رفعیت کرد. بعد در بحث قریحه ایشون چه نظریه ای رو داشت و بعد دید این نظریه قریحه یک مشکلات جدی داره، از اینم عدول کرد، رسید به نظریه منطق ذاتی یا حساب احتمالات. بفرمایید. آی صدر، قبل از اینکه کتاب اسس رو بنویسه، این بحث اسس رو برای طلبه‌ها توی تعطیلات به اصطلاح گفته بوده، برای شاگرداش بحث تعطیلی ایشان بوده و از اون موقعی که شروع کرده به گفتن، بعد از اینکه منطق ارسطویی رو رد میکنه، نظریه قریهر خودش رو مطرح میکنه. این نظریه قریهر، شاگردان ایشان این بحث رو نوشتن، یکی از شاگردان ایشان در این رسائل و رساله های ایشان این نوشته چاپ شده. بعدن از این نظریه برمیگرده و اونی رو میگه که در اسس منطقیه چاپ شده. در فتره بین فلسفتونا و اسس 10 سال طول کشیده و این در این وسط جا داشته، یعنی از ابتدا از فلسفتونا عدول میکنه به نظریه قریحه، بعد از نظریه قریحه عدول میکنه به نظریه منطق ذاتی یا حساب احتمالات. ببینیم که آقا این اشکالاتی که تو ذهن ایشان در منطق عقلی بوده چه اشکالاتی بوده. اساساً از کلمات آی صدر 3 تا اشکال اساسی بر این منطق داشته ایشان. یکی این که این منطق اولا از اون امامزاده هایی نیست که خیلی ازش آدم کرامتی رو به طلبه. چرا؟ چون نهایتش اینه که چیه؟ مجملات ما رو مفصل میکنه، به یک معنایی نهایت حدش همینه، اجمال رو تبدیل میکنه به چی؟ به تفصیل. اگر اجمال رو به تفصیل در این نازوری که بزنه اینه که اجمال رو تبدیل میکنه به تفصیل. اشکال دومی که آی صدر داشته، اشکالش این بوده که واقعا اگر این مطلبی رو که منطق ارسطویی و منطق ذاتی، منطق عقلی ادعا میکنه درست باشه، چرا در طول این چند هزار سال هیچ مریضی رو تا حالا درمان نکرده، هیچ سقمی رو برطرف نکرده؟ چرا تمام کسانی که بر اساس همین منطق مباحثه کردن در دو علم عقلی کلام و علم عقلی فلسفه هیچ فایده تا حالا نداشته؟ نه تنها اختلافات کم نشده در طول این هزاران سال، یا به تعبیر خود ایشان 2000 سال، ذره ای از اختلافات کم نشده، ذره ای توافق حاصل نشده، بلعکس هرچی پیش رفته چیه؟ اون اختلافاتی که بوده هی بیشتر شده. مثلا در قدیم بینید در مسئله 2 قول بوده، باز کم کم این 2 قول شده 3 قول، باز این 3 قول شده 6 قول، همینطور هی دائما در حال چی بوده؟ تضاد. چه منطقی است این؟ چه دارویی است که تا حالا یک بارم که چیه درمان نکرده؟ لااقلم اگر ما آدم عاقلی باشیم، یک علمی، یک منطقی که 2000 سال ناموفق بوده، دنبال چه درمانی هستیم ما؟ دنبال بله؟ آی صدر توضیح داده اینا رو دیگه، که تمام اشکالات مادی برمیگرده به صورت. این خودشون توضیح داده، هم در اصول توضیح داده هم در فلسفش. لذا اینه که گفته پس این چه فایده ای داره که این همه سال، این همه قرون گذشته و هیچ اثری ما از این منطق ندیدیم؟ و تماما بزرگان بودن ها، بچه ها نبودن، عالمان بزرگی بودن، مثل ابن سینا بوده، مثل فارابی بوده، مثل ملا صدرا بوده، متکلمین زبردستی بودن، مثل خواجه بوده. ایشون میگه اون ماده یا بدیهیه یا چیه؟ یا نظریه. اگر بدیهیه که خب بدیهیه، اگر نظریه، نظریه باز مربوط به صورته. میریم سراغ قیاس قبلیش، یا ماده، یا بدیهیه یا نظریه. نظریه همیشه به صورت برمیگرده. بعد خدمت شما عرض کنم که گفته اینم نشون میده که آقای مشکله باید جای دیگری باشه، ولی خب باید فایده میکرد واقعا بعد از 2000 سال. به قول ایشان چرا در طول 2000 سال حتی یه مورد به حل نرسید؟ حتی یه مورد، یه نزاعی بعد از 2000 سال مثلا حل شده باشه، همه توافق کنن. بله؟ نه قیاس نیست، یه استقرار، یعنی نتیجه عملی نداشته در مباحثی که مبتنی بر قیاس بوده، که کلام بوده و فلسفه. نه یه قیاس اینا منبهات استدلال نیست در واقع، نه اینا نمیخواد اثبات بکنه، داره یه گزارشی میده، داره یه گزارشی میده که این گزارش نتیجه روانیش اینه که ما خیلی چیه اعتماد ما رو سست کنه. نه 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 به صورت قیاس نیست، استدلال نمیخواد بکنه ایشون. بله؟ نه در اشکال اول اون خودش من یه تحلیل بود. چرا؟ چون دائما نتیجه در کبرا افتاده، چون نتیجه در کبرا افتاده اون در واقع دائما اجمال تفسیره. و بله؟ نه این تحلیلی که میگیم غیر از اون تحلیلیست که قبلا گفتیم، یعنی همیشه شما این غیر از اون تحلیلیست که اونجاست گفتیم به دو تا معناست تو شکم کبرا افتاده. خود کبرا تحلیلی نیست، اما نتیجه نسبت به کبرا تحلیلیه. در اونجا که قبلا گفتیم برهانیست، خود کبرا تحلیلی بود. اینجا خود کبرا همه انسان ها فنا پذیرن که تحلیلی نیست، تألیفیست به اصطلاح. و اما اشکال سوم ایشان این بود که ایشان یه استقراء دومی هم کرده بود و دیده بود که تمام یا غالب ادله متکلمی نادرسته و ادله فلاسفه هم دست کمی از ادله متکلمی نداره. یعنی اینجا دیگه رفته سراغ خود ادله، مثلا دیده ادله مثلا قائلین به یک اعتقادی چه در کلام چه در حکمت، وقتیشون بررسی کرده بود دیده خود این ادله هم خیلی سسته. نه یعنی با ذهنیت ایشان مغالطه داشت، یعنی تو ذهن ایشان این بود که این نشون میده که اگر واقعا اینها ادله بر میداشت اینقدر سراغ مغالطه نمیرفته. اصلا فرض که همین قاعده که استدلال کردن بر این که قاعده دوم اصل علیت رو مبرهن کردن، دیده این مرهان بسیار سستیه و بقیه ادله دست کمی از این نداره. بزا اینم باعث شده که ایشان سخت از این منطق چیه؟ گفت لقائش عطاش رو به لقائش بخشید. بزا رفت سراغ یک چیز دیگر. در اینجا این مرحله اولی بود که ایشان پشت سر گذاشت تا رسید به مرحله دوم. مرحله دوم آی صدبش این سوال مطرح شد که خب حالا اگر این منطق رو گذاشتیم کنار، پس مشکله این علم کجاست و چگونه باید حلش کرد؟ بعد آقای صد متوجه بله مشکله این علم کلام و علوم عقلی کلن این چگونه میشه حلش کرد، اصلا قابل حله یا نه. بعد آقای صد متفتن یه نکته ای شد و اون نکته اینه که این دقت کنید، ما در هر گزاره و در هر یقین یک تصدیق داریم و یک قضیه داریم، قضیه متعلق تصدیقه. آی صد متوجه شد که این تصدیقاتی که علما ندارن، این تصدیقات اکثر اینها تصدیقات شخصیه، یعنی مربوط به این ساختار و پیشینه ذهنی افراد میشه. مثال های رفرقشان زدن، فرض کنید که آقا زید از زید سوال کنید که اون چرا که ما میبینیم واقعیت داره یا نه، مثلا این دیوار، این مدرسه، این آسمان، این زمین. زید برش یقین پیدا میشه که اینا همه امور واقعی هستن، این خورشید که تو آسمانه، این ساختمان، این انسانها، این حیوانات، این کوه، دریا، رودخانه ها، اینا همه امور واقعی هستن، یعنی هیچ ارتباط و تقومی به ذهن من نداره. خب ایشون قائل شد که اگر همچین شخصی ره، شما اگر 100 سال، 1000 سال، 2000 سال برش برهان اقامه کنی بل این که اینها واقعیت نداره، ذره اعتقاد این سوس نمیشه. این ساختاره، ذره یک ساختاریست که چیه؟ مؤمنه به چیه؟ به این واقعیته. هر کار شما برش ادله اقامه کنید، 1001 برهان بیارید برای این که خارج محال واقعیت داشته باشه، کما این که ما در فیلسوفان یونان داشتیم که این فیلسوفان یونان اقامه برهان میکردن، اقامه دلیل میکردن بر استحاله واقعیت داشتن خارج، که معروف ترینش برهان زنون هستش که تقریبا 2000 سال، آقا فکر ب... چون از تاریخش 2000 سال میگذره، یعنی بیش از 2000 سال، نزدیک 2500 سال تقریبا از آن رو به اصطلاح به خودش درگیر کرد و هیچ کسی نتونست آقا استدلال ایشان رو ابطال کنه، تا بعدها در زمان متأخر در شاخه از ریاضیات در واقع جواب او داده شد، یعنی جواب استدلال بسیار قوی کرده بود بر ابطال و استحاله عالم واقع خارج از ذهن. گفتود محال است که در خارج از ذهن من و شما، ذهن من یعنی ذهن هر کسی، فقط اونچه که داریم اذهان است، ادراک است و شعور، هیچی نیست غیر از اینا. دقت میکنیم؟ حالا شما هر چی آقا به برهان به زد بیارید که عالم واقعی وجود نداره، امکان نداره که زد ذره ای در ایمانش چی بشه؟ سست بشه. حالا برعکسش کنیم، یک کسی از آقا ساختار ذهنی ساختار شکاکیته، ازش سوال میکنیم این عالم واقع واقعی، عالم خارج از ذهن واقعیت داره؟ میگه نمیدانم، شک دارم. 1001 برهانم که اقامه نکنی، بازم برای ذره ای تصدیق، ولو تصدیق ضعیفی هم پیدا نمیشه به عالم چی؟ به عالم واقعیت داشتن خارج از ذهن. آی ذهن بی آی صد به این نتیجه رسید که آقا این هیچ کارش نمیشه کرد. خداوند و عالم به هر کسی یک ذهنیتی داده، اسم ذهنیت آی صد گذاشتی قریحه، که تمام تصدیقات ما معلول این قرائه متعدد ماست. مثل این میمونه کسی آقا از فرض کنید یک غذایی بدش میاد، شما هرچی در خوشمزگی این غذا بگید بازم غذا در طعم او در دهان او چیه؟ بدمزه است. چرا؟ چون به جهت اینکه ذائقه این طور آفریده شده که وقتی مثلا شکر میخوره بدش میاد، اما وقتی شیء تلخره میخوره چیه؟ لذت میبره، از شکر متعلم میشه. آی صد این نظریه قریحه رو پیش گره، لذا گفت که آقا در باب علوم هیچ فایده نداره. مرادش از علوم، علوم عقلی بود. گفت شما کسی که مثلا معتقد به یک اعتقاد دینی، این به خاطر شرایطی بوده این ذهنیت برش پیدا شده، کسی که در فلسفه، در کلام، لذا گفت آقا این اعتقادات و باورهای مردم بر اساس قریحه هسته، هیچ کارش هم نمیشه کرد. خب با قول شما وقت این زیاد گفتن معناش اینه که چیه؟ یعنی اعمال در قریحه است، نه اعمال در ذهنه. بعدن آی صدر این نظریه رها کرد، این مثل که حرف عجیب غریبی توش در میاد، چون هیچی روی هیچی بند نمیشه. یعنی خداوند ذهن ما رو این چنین آفریده، یا خداوند در این شرایط ذهن ما این چنین عمل میکنه. اونش هم میشه خداوند ذهنی ما، یعنی خداوندی که حالا پیش فرض این مسئله اینه که خداوندی این ذهن قبول کرده. آره ما لذا آیه صد رفت دنبال نظریه حساب احتمالات و منطق ذاتی. انشاءالله نظریه ایشان رو فردا توضیح میدم. الحمد لله رب العالمين.